أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسیدیم به این فراز که در محضر ائمه معصومین علیهم السلام عرضه می داریم مؤمنون به سرکم و علانیتکم و شاهدکم و غایبکم و اولکم و آخرکم و مفوضون فی ذالک کلهی الیکم و مسلمون فیه معکم و قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع. بعد از اون که در اون فراز قبلی عملا شما اظهار فنا در مقام ائمه معصومین رو اعلان کردید، وقتی انسان برسد به اونجایی که حوائجش، طلبش، ارادش تماماً در ذیل اراده و طلب و حوائج امام معصوم قرار بگیره، یک نحوه فنا در امام معصوم است. بعد از این اظهار می‌دارید که ما مؤمن به سر شما هستیم، همینطور که مؤمن به آشکار شما هستیم و مؤمن به شاهد شما هستیم، همینطور که مؤمن به غایب شما هستیم و مؤمن به اول شما هستیم، همینطور که مؤمن به آخر شما هستیم. و بعد عرضه می دارید که پس تمام امورمون رو به شما وامی گذاریم و مسلمون فیه معکم و در تمام این امور با شماییم و تسلیم شماییم و قلبمون در بند شماست و رأیمونم پیرو رأی شما. یعنی در واقع ادب فانی بودن رو به این شکل اظهار میکنین، چون کسی که فانی در مولاشه، اولین شرط اینه که مقامات مولاش رو ایمان داشته باشه. این فراز عجیبیه. مؤمنون به سرکم و علانیتکم، مؤمن به سر خیلی کماله. کسی برسد به جایی که به مقام سری اهل البیت ایمان داشته باش. خب تا اینجاش رو هر کسی میتونه بفهمه که طبق روایات که اینا یک مقام باطنی غیبی معنوی دارن، یک مقام ظاهری، بله اینا میشه فهمید، اما ایمان به سر یه چیز بسیار فوق‌العاده‌ای است. کسی به این شعور برسه که بفهمه این اولیای الهی یک مقام سری دارن و بتونه ایمان بیاره به این مقام سری، نه قبول کنه. شما یه وقته که میگون که آقا ما قبول کردیم دانشمند فیزیکه، اینا نمیگن عالم به سر. بلمز ما فیزیک بلد نیستیم، اما اینا میگن که آقا اطلاعات دمون اینه. اما ایمان به این که این دانشمند فیزیک است، یعنی خودمونم دستی داریم تو این علم. اینا وقت مسئله ایمان سری یعنی قلب یه کشفی کرده است که در ازای این کشفش ایمان آورده است به مقام سری اولیاء الهی. حالا بعد فرازای بعدی هم کمک میکنه برای اینکه اینا درست بفهمیم. یه بحث اینه که آیا اینا مقام سری دارن یا ندارن؟ خب معلومه پر روایتیم از این جهت. یکی اینه که چطور میشه یه کسی تا اینجا روش کنه در زیر اهل البیت که بتونه به این مقام سری اینا ایمان بیاره؟ این دیگه باید خیلی کار کرده باشه رو خودش، و واقعا هم اگه خود اهل البیت دست ما را نگیرن به اینجا ها نمیشه رسید. ایمان سری که با درس و کتاب و بحث و اینا گیر نمیاد که. شما حالا هرچی میخواد فلسفه بخونید، عرفان بخونید، میدانید که این چیزا هست. حالا یه مثال شاید بد نباشه، شما علنی خودتون میدونید، شما این دست دونا میدونید، حالا خودتون میدونید به معنی دیگه است، یعنی یه نوع آگاهی فوق‌العاده محکمی به خودتون دارید، در حدی که حتی اگه بخواین شک کنین که خودتون هستید، خب این که شک میکنه، همون خودم هم. حالا سر شماست، من شما، تن شما، علن شماست، نفس ناطقه شما سر شماست. شما ایمان به سرتون دارید، ایمان جنس، یعنی در حدی که حتی ایمان به علنتون نمیتونین داشته باشی. یعنی شما ممکن است بگید شک دارم دستم 5 تا انگشت داره، آدم خواب میبینه یهو دستش انگشت نداره، از کجا که حالا ما خواب میبینیم که 5 تا انگشت داریم؟ هیچی دلیل ندارید، میگن یقین دارم، از این یقینه همه دارم به درد نمیخوره. یقین نیست اینا، یقین اونه که امکان انکار نداشته باشه. یقین فقط در امور غیبی برای آدم حاصل میشه، در امور کسرت و حسی یقین، اینا که میگن مثلا یقین داریم که الان اینجا نشستیم، نشون میده که اینا اصلا یقین رو نمیشناسن. هیچ وقت شما نمیتونید یقین داشته باشید اینجا نشستید. بگون بدیهیست، یک علم بدیهیست. ولی مگه نشده است که شما خواب میبینید توی مسجد دارین گوش میدین به آقا، بعد صبح که بلند میشین میبینین علکی بود؟ خب از کجا که همینم علکیه؟ اون انگار بدیهتن از در علمی و یقینی نیست، ولی یقین دارین خودتون خودتونی. حتی اگه بخواید شک کنید به اینکه خودتون خودتونی، نمیتونید شک کنید. یقین جنسش. خب حالا میگین که ایمان، ببین چی شده است تو این فراز. میگن آقا ما نه تنها قبول داریم شما مقام سری دارید، ایمان داریم. یعنی شما تا زیارت نرین، تا با امام آشنا نشین، هیچ وقت ایمان به سر امام نمیبرین. با کتاب و درس که کسی به سر امام ایمان نمیاره که. یه رازیست بین امام و یا زائر و مزور، گفت میان عاشق و معشوق سری، چه داند آن که آن اشتر چراند. یعنی یه چیزیست که منظور اشتر چرا نگه نمیخواد توهین کنه با آدم های معمولی که تو زندگی مشغولن، از این چیزا نمیفهمن. یه رازیست که کشف این خیلی قیمتیه. ما چند تا روایت میخونیم تا اون اولیش حل بشه، تا ببینیم چطور میخوان ما را بپرورونن. این جناب کمیل از اون آدم های زرنگی بوده است که دنبال همین ارتباط با مقام سری امیرالمومنین بوده است. خیلی هم وقت گذاشته است، زحمت هم کشیده. ما یه تیکه از صحبتش اینجا میاریم تو اون بحثای حقیقت نوری ائمه. کل این روایت بحث شده است. در روایت داریم که کمیل از حضرت پرسید مل حقیقه. خیلی دقت کنید حقیقت چیست؟ میدونه دم داره چی میپرسه. دلش هم نیست که حضرت سوال بین به کجا میرسونه. قال مالک و الحقیقه، به کومه میگن تو را چه به حقیقت؟ قال اول از تو صاحب سرک، من صاحب سر تو نیستم. تا حالا ما حساب میکردیم که ایمان داریم به سر شما نیستیم. حضرت میفرمان ولکن یرشه علیک ما یدفه منی، از اون مقام من منی. ببینید بردندش، این ظاهرا به نظر اولی آدم میگه که خب سوال که از حقیقت چیه؟ نه، میدونستیز که حقیقت یعنی امیرالمومنین. برامن هم حضرت از همین جهت جواب دادن، فرمودن ولکن یرشه علیک ما یدفه منی، ترشح شد، ریخ، لبریز شد از اون حقیقتی که پیش من است یه چیز مختصری. هم در واقع بهش گفتن که مقام خیلی بالاتر از ایناست، هم گفتن تو با همه این امیدت که متوجهیم که صاحب سر منی، یا نگفتندم که نیستی، گفتن فکر نکنه که صاحب سر منی، خیلی خبراست، خبرها خیلی بالاتر از اون است که در ابتدای امر تو گیر آوردی. ما از این روایت فقط میخوایم همین رو بگیم که کمیل ها تازه وقتی میفهمند یک حقیقتی هست که اون حقیقت ائمه است، بعد حالا میخوان که براشون حضرت بگشاید، حضرت میفرمان که یه ترشحی به تو شده است. پس اولا پس میشه یه راهی را پیدا کرد که به نور اهل البیت یه ترشحی بشه. این خیلی راهی بزرگه. حالا خود روایت کمک میکنه، متن انشاءالله روشن میکنه. از حضرت صادق ببینین روایت ها، میفرمان ما خرج الیکم من علمنا الا الفن غیر معطوفه. این الف به پداریم دیگه، حالا الفی که عطف نشد به ب و ت و س چقدر حروف است؟ یه حروف از چند تا؟ هرچی هست. میگه که حضرت میفرمان که اون چه ما برای شما میگویم، تمام اینا که میگویم مثل یه الفی است که دیگه به ب و پ و تش خط نمیشه، عطف نمیشه به اونا. همینقدر ما میتونیم برای شما بگم. تازه اینا برای اصحابی که به میدون اومدن دارن میگن. در نهج البلاغه حضرت خیلی بحث خوبی است، این تیکش در خطبه شقشقیه، میگن فهمیدن چی کار کردن بعد از رحلت پیامبر صلوات الله علیه و آله. یه گلمندن که چی تو راه رو به اون شکلی که باید طی میکردن تا اسرار آسمان رو از طریق ولایت امیرالمومنین گیر میبردن گله دارن. وقت این تیکش هست، فرمان ینحدر و ان سیل و ولا یرقا الیت تیر، از این کوه وجود من سیلها جاری میشه و اونقدر بلندست که هیچ پرندهی به قلش نمیرسه. حالا پرنده یعنی کمیل و امثال کمیل، یعنی لا یرقا الیت تیر، مرتقا همون ترقی بالا نمیرد و پرندهی حتی به اونجا برسه. این قسمت رو پس اول داشته باشید که واقعا آدم میره خدمت ائمه در زیارت عزیز جامعه و میگه آقا ما تونستیم با ارتباط با شما ایمان بیاریم به سرتون. ایمان به سر دوباره ول نکنیم. ببینیم این نور را نگاه کنین توی این اتاق، فرقش با این دیوار چیه؟ شما دیوار علن است، قشنگ میگن خب این دیوار، ولی این نور کو هست نیست. یه جور دیگه باید نگاه کنیم. این چشمی که بخواد سر وجود ائمه را ببینه یه چشم خاصه. مولوی یه جا میگه دیگه در مورد پیامبر میگه فرق نمیکنه، میگه با یکی نقشش نشسته در جهان، با دیگر نقشش چو مه در آسمان. یه مقام سری نادرن. خب حالا اون نقشش که در آسمان است میشه ارتماد داشت یا نه؟ ما میخوایم بگیم این دعا، ما میخوایم بگیم میشه، ما باید اینو پیدا کنیم. یه جا مولوی میگه ذل او اندر زمین چون کوه قاف، باطنش سیمرغ و بس عالی مقام. گر بگویم تا قیامت نعت او، هیچ او را غایت و مقطع مجوش. میگه اصلا اونا که نمیشه گفت، اونا باید رفت رسید. جنسش سر را دیگه، سر کشف قلبی است. هیچ وقت با کلمات انسان که محاوره برای علنهاس و شواهد نمیشه اونا گفت. این که بیچاره میگه هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و لبانش دوختن. چرا؟ چون این الفاظی که بشر داره برای توصیف اون چیزی است که آدم ها دیدند و فکر کردند. خب اون چیزی که کشفی است که الفاظ براش نیست. حالا شما تو این فراز میخواید همینا تأکید کنید که شما یه مقام سری دارید. من مؤمنم به این. مؤمنم یعنی چی؟ یعنی قلبم کشف کرده است و گواهی میده. ما تا اینجا اومدیم. بله، بعد ادامش این است و شاهدکم و غایبکم. یعنی مؤمنونی، مؤمنون عطفس به هر سه فراز. یعنی ما شاهدش غائب شما را و شاهد شما را مؤمنیم. ساده ترین شرحی که شارحین دادن یعنی ما هم به اون 11 امام مقدس ایمان داریم، هم به وجود مقدس مهدی صلوات الله علیه اجمعین. شاهد و غایب شما را هر دو را ایمان داریم. بحثم کردن بدم نیست، حالا نیاز نیست که. خب میدونید که ما در فرقه های مختلفی بوده یه زمانی، مثلا بعضیا به امام پنجم متوقف میشدن، بعضیا به امام هفتم. اینا میگه نه، ما همه شما را تا غایب دونا ایمان داریم. از طرفی هم بر اساس همین سیاق میشه گفت نه، ما تمام حرکات و سکنات ظاهری و باطنی شما را ایمان داریم. و اولکم و آخرکم، یعنی ما مؤمنیم از اول شما تا آخر شما. این خیلی مهمه. یکی از بهترین فکرایی که تو دنیا هست ولی کم بهش رسیدن همینه که حقایق نوری اول و آخرشون هر دو نوره. ما به ناس فقط به نور ایمان بیاریم، نور خدا. این ایمان که متوجه میشیم اهل البیت در مقام نوریشون اول و آخرشون یکی است و ایمان به این حقیقت باید بیاریم. این روایت اول نگاه کنید که امیرالمومنین علیه السلام از قول پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرمان. حضرت فرمودن انا سید الاولین اولین و الاخرین و انت یا علی سید الخلق بعدی. تا اینجا چی؟ اولنا که آخرنا و آخرنا که اولنا. فرمان خب من، فرمان من سید همه کملین هستی هستم و تو هم اولینی برای همه خلق. اما حالا من و تو، من اول به اولین نبی و توی اول به اولین وسین، همه ما یک حقیقتی. این که آدم بتونه نوری نگاه کنه به اهل البیت، وجودی نگاه کنه، جسمی و شخصی نگاه نکنه، این یه کار بزرگه. و شاید بگیم اگه کسی تا اینجا نیادم تقریبا به مقام ایمان نمیرسه، قبول میکنه ده میردم بهش. مولوی یه مثالی میزنه بد نیست که اینا عرفا خوبیشون نیست که بیشتر رجوعشون به همون حقیقتهای واحد عالم وجود است. میگه چطوری مثلا شما به یه ظاهر میگون 10 تا چراغ، به چراغا نگاه کنی 10 تاست، به نور نگاه کنی 1، به سیبا نگاه کنی 100 تاست، به آب سیب نگاه کنی 1. 10 چراغ ار حاضر آری در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بیشک. نگاه نوری بکنی، گر تو 100 سیب و 100 آبی بشمری، این سیب آبش، اینم سیب آبش، اینم سیب، 100 نماید 1، 100 تا میشه چند تا؟ 1. 100 نماید 1 شود چون بفشوری. حالا همیشه یه جا بفشوری، یه سیب، یه آب سیبه. مثال است. این که ائمه اصرار دارن، حضرت صادق هم مفصل بحث میفرمان که شما باید برسین به این که اول ما همون آخر ماست. حالا شما تو این فراز میگون مؤمنون به این که چی؟ به این که اولکم و آخرکم، یعنی به اول شما و آخر شما ایمان داریم، چون یه حقیقتید، یه حقیقتید. ظهورات مختلف به جهت شرایط مختلف است. بر همین هم این روایت ها زیاد شنیدین که حضرت امام حسین می فرماند والله برادرم حسن بهترین کاری که باید می کرد کرد. چون تو ذهن بعضی ها رفته بود که آخه چرا حضرت کوتاه مدن، واقعا مگه فرق میکنه که اینا مال ضعف ماست. بعد از این که این سه فراز رو اظهار کردیم در محضر ائمه علیهم السلام، حالا معلوم است که اظهارمون چی میشه؟ مفوضون فی ذلک کلهی الیکم. ظاهر معناش این است که ما کل امورمون رو به شما واگذار میکنیم. تفویض شنیدین دیگه. این چیه؟ حالا میخونیم، اما اول مشخص شد که آیا خداوند راهی که برای بشر گذاشته است که در این عالم برسد به کجا بناست برسه؟ آیا به اینجا نرسیدن بشر را فلک زده و در به در نکرده است؟ بشر رو خدا برش یه همچه برنامه گذاشته است که عقلش رو اونقدر متعالی کنه، اونقدر متعالی کنه که برسد به این که یک انسانهای هستن، حقایق عالم، اسرار عالم همه پیش ایناست و بشر باید برسد به این که اندیشش رو در اختیار اینها بذاره تا اندیشه متعالی رو بهش بدن. خوب دقت کنید روش شیعه را. روش شیعه این است که عجیب با اهل سنت فرق میکنه. شما میبینید در شیعه عقل هست، به قول خودشون میگن تمام فلاسفه اسلامی شیعه. همین آقای کربن اینا میگن نمیشه ابن سینا و اینا تقیه میکردن، تقریبا هیچ جا جمله از ابن سینا که شیعه است ندارید. حتی چون تقیه میکردن گاهی یختم تعریفی خلفا را میکردن، ولی به قول مولوی به امیرالمومنین یه جا میگم که لو رفتی همه چیزا میدونی، بر از تو بر ما رفت چون داری نه. کربم میگه که شواهد نشون میده ابن سینا شیعه است، کجا میره؟ این غزنوی همین فیلم هم که گذاشت بد نبود، غزنوی ها دنبالش میده و میره دربار آل بویه، آل بویه شیعه دیگه. کربم میگه این که همه تلاشش نیست که تو دربار حاکمان شیعه بره، این یک. و افکار شیعه است، این فیک اصلا نیست تو تعارف که نداریم، که به قول خداشون این دم یه صحبت قشنگ آقای دکتر دینانی داشت، میگه که خارج از تشیع و اهل تسنن، این خوشفکری که ما در شیعه میبینیم نیست در اهل سنت. حالا میشه دم اثبات کرد، شما یه آیه را، همین آیه قرآن را دیگه، ما شیعه و سنی که هر دوم قرآن را قبول داریم، یه آیه را شما بیان تفسیرایی که شیعه برای این آیه کرده سا مقایسه کنید با تفسیرایی که سنی که من دارم. من یه کتاب دارم که اومده از این آقای دکتر صابونی مصری، همه نظر تفسیری علمای اهل سنت ذیل هر آیه‌ای آورده، کتاب خیلی خوبی هم هست، صفت و تفاسیر. گاهی مقایسه میکنم، اینم تمامشه که میخونم یه کلمه گیرم نمیاد، میای یه المیزان میخونی مثلا میگوی عجب این تریلیا چطوری ما رانندگیشه بکنی. آدم گاهی میگه عجب خیلی این پهلوان است. این که واقعا تشیع از طریق ائمه عقل پرور است، اهل سنت روحیه شو اینست دیگه، هنوزم همین طور است که اجازه صحبت اینا نمیدن. همین خلیفه دوم رفیقش را، حالا نمیدن بگم رفیقش یا رفیقش، نمیدن، سعد ابن ابی وقاص را دستور میده که برو فلان منطقه، همین بصره ظاهرن یا کوفه شک دارن، برو رئیس حاکم اینجا بشو. بعد گفت مواظب باش فقط قرآن بخونند، اما اگه خواستن بحث کنند راجع به آیات اجازه ندید. اصلا روح کلی اهل سنت است، همه حالا هم همینطور است، همین حالا هم بحث به معنای که بیاند راجع نه حرام است حرام است، مشرک مشرک، اگه نجات بیا بشینی با هم صحبت کنیم کی مشرکه، این روحیه مشرک است و حرام است، نمیذاره فکر کنه. خب حالا اهل البیت یه کار عجیبی میکنه، درست برعکس اروپایی. اروپایی ها میگن فکر کن، اما در حد سطح حس، از حس بالاتر نمیری. بر همینم شما به قول یه شخصیتی نقد دارد به یکی از این فیلسوفای اروپایی، میگه این آقای دیوید هیوم طوری فکر میکنه که هر چیزی که عقل متعالی بهش رسیده از مخالفت میکنه. خیلی چه عجیبیه، یعنی شما هیچ دلیلی ندارین بر اینی که از آسمان انوار الهی بر زمین میریزه، ولی اگه شما اینا توی یه محفل اروپایی گفتین همه به هم چپ چپ نگاه میکنن، یا از کدوم تیمارستان اومد، جو ساختن به جای اینکه اندیشه به پرورونه. فقط شیعه است، اگه یه جای دیگه هم پیدا کردین منم میرم دنبالش، من نیدم. فقط شیعه است که شما میبینید اینقدر خوشفکر آزاد فکر. نه شما دقت کردین در سفر آقا در کرمانشاه، اون دانشجو بلند شدن گفتن که آقا مثلا شما این که میگون، گفتن نه رهبری هم قابل نقد است، شما نقد کنید، وقتی حکم داده شد دیگه باید همه اجرا کنین، اونکه دیگه چاره ای نید. ولی چقدر وسعت، حالا نقد کنین، تازه رهبری که فقیه هست و فهم خودش نمیگه، فهم دین میگه، میگه شما میتونین نقد کنین. تو دانشجو ماه رمضان هم که بودن خدمتشون گفتن نه قابل نقد است. ببینین این روحیه نتیجهش چی میشه؟ با عقل میرید سراغ اهل البیت. برای این خب وقتی با عقل رفتی، دست عقلتونه میگیره میبره بالا، یا تو سرتون میزنه دیگه حرف نزنید و فکر نکنی. حالا این متن رو بخونید، میگی که مفوضن فی ذلک کله الیکم، من با این نگاهی که شما بهم دادید و میفهمم شما عقل عقلید، عقلن شما را پذیرفتم. خب حالا در اینجا عقلت شکوفا میشی، میشی ملا صدرا، یا عقلت تو سری میخورد میشی وهابیا. ببینید نمونهش کو، یعنی علمای ما که این دعا را قبول دارن علامه طباطبایی حضرت امام میشن، یا یه سری آدم بی عقل بی فکر طالبانی. خب این رازش اینجاست. متن ادامه میدیم باز. و مسلمون فیه معکم، یعنی در این مسئله فیه را به چی میخوان بزنین؟ در اینی که شما در این مقام غیبی سری هستید، در این که من رسیدم که شما عقل عقلید و با عقل میام سراغ شما، دیگه مسلمون فیه، یعنی تماما تسلیم شما، با شما در کنار شما. شما خودتون ببینید، مثلا اگه با یه عقل ریاضی رفتین سراغ یه استاد ریاضی و بعد گفتین آقا میدونی یا نه من اندیشه تو را پذیرفتم، به معنای اینه که ریاضی تر شدید یا دیگه مرتجع شدین دو تابع اون شدید و هیچ عقلتون از دست دادین؟ ببینید با عقل و اندیشه رفتین سراغ این استاد. حالا وقتی میگون مسلمون فیه معکم، تماما در این مسئله من تسلیم شما، یعنی اوج عقل. من بیشتر اومدم امشب اینه بگم که راهی را خدا از طریق تبعیت از اهل البیت برا ما گذاشته است که عقل را اوج بدیم، قلب را، حالا تو اون قسمت دومش قلب را اوج بدیم، و واقعا ضرر کردیم. تقریبا ما اونجور که حق ایناس عمل نکردیم، یعنی ما اونجور که سیری بود که به اهل البیت برسیم مؤمن به سرشون بشیم، نه. من دیدم بعضی شعاره ها واقعا حق این فراز رعایت نکردن، بعضی هاشون که گفتن مؤمنون به سر کن، یعنی بپذیریم اینا اسراری دارن. خب که مؤمنون به سر کن نمیشه که، این اطاعت هست، این تبعیت عادی است. در یه روایت داریم که خیلی کار کردن بعضی از اصحاب اهل البیت، میگن این آقا که این روایت حالا میگه، میگن یه آدمی بوده از که بعد از یه مدتی میرسه به میگه آقا هر چه امام گفت، اهل نظر بود، اهل فکر بود، بعد مشهور شده بود از که میگفتن فلانی تسلیم است. بعد خدمت امام میرسه میگه یا ابن رسول الله، منظور حضرت صادق علیه السلام است، والله لا فلقت رمانتن به نصفن، اگه شما یه انا را دو نصف کنی، فقلت هازا حرامون و هازا حلال، این نصفش حلاله و نصفش لشهد تو ان الذي قلت حلال حلال، من شهادت میدم، من یه عقلی پیدا کردم که تصدیق میکنم. خوب دقت کنید، لشهد تو نه اطعت، قلت ان الذي قلت حلال حلال و ان الذي قلت حرام حرام، اون تیکه که میگه بلد این روایت ها. امام میگن چی؟ فقال رحمک الله، رحمک الله، رحمت خدا با تو باد، رحمت خدا با تو باد. یعنی به خوب جای رسیدی. حالا یه خود دقت کنیم، اگه شما با عقل خودتون رسیدین که آقا، حالا مثال اجتماعی بزنیم، این نماینده خوبه، اما این آقا خوبه، به درد مجلس نمیخوره، خب این عقل است یا عقل نیست؟ میشه یا نمیشه؟ میشه یکی خوب باشه به درد مجلس نخوره؟ از کردم به رفقا یکی از این کاندیدا اینقدر خوبه که ما با هم سفر حج بدیم، فوق العاده آدم نورانی و مؤمنی، واقعا نورانی و مؤمن بود، خیلی هم ارادت اونجا بهش پیدا کرد. بعد گفتم نه من بهش رأی نمیدم، برای اینکه این آدم فهمیده خوبی از همه در جا خودش. خب حالا ببینیم، این خودش یه جنس عقل است که آدم بفهمد بعضیا خوبن اما نه برای مجلس، بعضیا این هم داریم اصله هست از جهت این که بره مجلس، ولی اصله نیست برای این که بیا درس بدید. میشه یا نمیشه؟ اصله هست برای مجلس خوبه، ضعفاش ضعفایی نیست که به اون کار لطمه بزنه، اما ضعفاش ضعفایی هست اگه بیا درس بده اون هوشیاری ها نداره. من خودم تو جلسه شنبه عرض کردم ما الان دو نوع نماینده خوب داریم. ما تقریبا این دوره نمایندمون همشون نمازخونا متدین و ولایت واقعا، اما یه سریشون از حول حلیم افتادن تو دیک، خیلی میخوان ولایی باشن، اومدن کینه با آقای رئیس جمهور دارند، یه دی انتقاد به آقای رئیس جمهور دارن، انتقاد همه دارن، آقای رئیس جمهورم دارن، منم بهش انتقاد دارم، اما گاهی هم میبینین که چینه دارند، قشنگم تو حرفاشون پیداسا. خب ما حق نه، این همه آقا حتما فهمید اون روز که تو مجلس دو دو کردن رئیس جمهورا، پس ورداش آقا خواستشون گفتن من دیروز چون که ملاقات عمومی داشتم نخواستم شما را، وگرنه همون دیروز میخواستم. بعد فرمودن که پریروز مجلس رئیس به رئیس جمهور توهین کرد، فرمودن این اسم مجلسی که چه منشأ فضیلت هاست. بعد اشاره کردن به یکی از این نماینده ها، گفته بودن شما انتقاد نمی کنین، چینه می ورزید، چرا همچی می کنین؟ خب حالا قشنگ این اصلا اینگار یه جریان شده است، یه جریان، بعضی این نماینده مؤمنند و نماز شب خونند، ولی از حرفاشون معلومه یه چیزای الکی هم سر هم میکنن. بیچاره یکی از این نماینده گفتش نه من قبول ندارم که آقای رئیس جمهور اینجوری بکنه، گفتن این از انحرافیاست، یه چیز الکی ساختن به نام گروه انحرافی، هر کس خواسته چه کار میکنه، میگن آقا این گروه انحرافیست. خب حالا آدم عقل داشته باشه، عقل دونو بکنه، عقل میخواد. یعنی ما وقتی خودمون، من بین خدا خدا وقتی دقت میکنم تو فرمایش رهبری، ببینم ایشون اصرار دارن که مجلس کمک کنین تا رئیس جمهور کاراشه بکنه. با اون فراکسیون انقلاب اسلامی فرموده بودن با من قبول ندارم لایحه را دولت بدید مجلس شما تیکه پارش کنید. باز فرموده بودن آخه این که نمیشه که دولت یه سری نماینده یک سری وزیر میاره شما لتو پار میکنی، خب این دولت پس با کدوم وزیرا کار کنه؟ اسم این که حالا مجلس باید همه کار بکنه که نمیشه اینجوری با جنگ رئیس جمهور بیا. خب این عقل رهبری، عقل من شما این است که دقت کنیم به فرمایشات رهبری، عقلمون میاد بالا. من خودم نظرم است اگه دقت کنیم به فرمایش رهبری میبینین که بعضیا واقعا دروغ میگن ولایت، چرا؟ فتنه میکنن، اختلاف میکنن. آخه اینقدر کشور نیاز به وحدت داره. خوشم اومد از بعضی نماینده گفته بودن آقا شما خط چیه؟ گفتم من دو تا کار میخوام بکنم، یکی این که سعیم این است که این اتحاد بین رئیس جمهور و مجلس رو نگذارم به هم بخورن، دومیشم همینا برمیدم میگن نظرم است که رهبری رو واقعا حکمش رو جاری کنی. امام یادن است که فرمودن رجایی عقلش از علمش بیشتر است. این رجایی چرا عقلش زیاد بود؟ برای اینکه امام رو خیلی قبول داشت. این امام چرا عقلش زیاد است؟ برای اینکه اهل البیت خیلی قبول داره. خب این بنی صد چی؟ در مقابل بنی صد گفتم بنی صد علم داشت، عقل نداشت. واقعا اگه عقل داشت که این حرفا که میزنه که خب بهترین دلیل این که بی عقل است، خب این حرفا که اخیرا دوباره زده است. این روحیه‌ای که اینجا شما میبینید امام صادق میگن که خدا رحمتت کند، رحمت خدا با تو باد، طرف خیلی زحمت کشیده است که رسیده است به این که یه عقلی در این عالم هست به نام عقل امام صادق علیه السلام. بعد میگه آقا اینقدر عقلم جلو اومده است که میفهمم اگه شما گفتی نصف این انار حرام است نصفش این حلال، میفهمم من از این روایت اینجور برداشت میکنم ها، نه اینکه تبعیت کورکورانه میکنم، این تو روح شیعه نیست. ادامه متن بخونیم. و قلبی لکم مسلم، من فدادون بشم، قلبم تسلیم شماست. یعنی اینقدر این قلبه را در ذیل شما رشد دادم که هرچه شما میفهمید می و میگون منم تصدیق میکنم. حیفه اینه درست نفهمید، بعد میگن بعضی آبا. یعنی ما تو دینمون دین تبعیت کورکورانه نداریم. اول نباید محکم داشته باشیم. ائمه اومدن ما رو بیارن بالا. مثلا تو جمله امیرالمومنین هست، پیامبرا اومدن که چه کار کنن؟ تثیر و دفاع انل عقول، اومدن عقلای دفن شده را برانگیزانه. حالا اون فرمایش امیرالمومنین باید با اینجا ترکیب کنید. آقا بناس ما به یک قلبی برسیم که هرچه امام میگن تصدیق کنیم و به اعتبار تصدیقمون تسلیم بشیم، یا بگم فقط چراغ خرد خاموش کنه، کورکورانه تقلید کن. این که میشه مسیحیت؟ ما اینو ضد دین میدونیم. مسیحیتی که ضد حضرت عیسی علیه السلام اینجوریان، ما هم چیز ندیم. مشکل ما اینه که ما را نپروروندند تا، یعنی مراکز علمی و مراکز دانشگاهی ما را نپروروندن اونجوری که برسیم به این که وقتی این روایت را میخونیم اینیم فداشون بشم. چقدر راست میگن؟ باید برسیم به این که چقدر راست میگن، نه اینکه چشم چون فرمودن چشم. ما اینا نداریم. متن ادامهش بخند و رأیی دین چقدر لکم تبع، و رأی من برای شما، نظر من در مورد شما تبعیت از شماست. روایت نگاه کنیم، میگه که ان ابی عبدالله که فرمودن من سر رهو ان یستکمل الایمان. خوب دقت، اگه کسی میخواد دلش خوشش آرزوشه که ایمانش کامل بشه، ان یستکمل الایمان کله، برسه به کجا؟ فلیقل للقول منی فی جمیع الاشیاء قول اول محمد صلوات الله علیه و آله فی ما اسروا و اعلنوا و فی ما بلغنی عنهم و فی ما لم یبلغنی. میگه اگه میخوای به یه ایمان کامل برسی، باید بتونی افقی دا اینجوری کنی که بگوی هر چه اینا گفتن حق است. حالا من اینم داستانشو بگم، چون این عکسه اونه. میفرماد که اگر که رسیدی اینا حقه، حالا با روح اینها زندگی کن، به روح اینا نزدیک میشی. چطوری؟ میفرماد که اگر که حلیم نیستی، حلیم حلم نداری، خودت به حلیم بودن بزن، حلیم میشی. چرا؟ برای که جانت، فطرتت نزدیک به امام، امام حلیمه. حالا تو میدین نمیتونی مثل امام حلیم باشی، اما میتونی شکل امام که حلیم باشی. شکل امام حلیم شو، مثل امام حلیم میشی. چون آخر روایت هست حلیم میشی. این دستگاه هم یه است عجیب است. شما میرسین به این که رو هم رفته اهل البیت تماما در یه دستگاه حقی هستن. یه خب حالا بیا اینجور میخوای به اون ایمان کامل برسی، ایمان کاملا، نه تبعیت کامل، ایمانی که نور و بصیرت داره. میفرماند که بیا اینجور منطقتو اینجور بکن، اینجا قو منطقتو اینجور بگو که نه آقا هر چه اینا میگن من همینا میپذیرم. نتیجهش این میشه که روحانیتی پیدا میکنی که در ایمان کامل میری. ما دیدیم اینا را، ما دیدیم پیرزن و پیرمردایی که رسیده بوده بودن به این که اون چه امام معصوم میگه دا بر عقل خودشون غالب کنن، عقلشون میشد عقل امام معصوم. خدایا به حقیقت اولیا و انبیاء شایستگی فهم و قرب مقام نورانی اهل البیت را به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.